حکایت. من این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، تو این کاسبه های باصفا هنوز هم هستن، حالا نمیخوام بگم فقط مال قدیمه، هنوز هم زیادن کسانی که تموم که میشه به اون وزن مد نظر شما که میرسه یه مشتم میریزه روش، یه دونه چند تا دونه دیگه هم میریزه روش، یا میوه دو تا دونه میوه مینید میذاره، با اینکه شده 2 کیلو 3 کیلو که میخواستید رسید،
حداقل پاکت که گذاشتن،
یا اون جریان قشنگی که پاکت خالی رو این طرف میذاشتن. و خب این خیلی مهمه، این خیلی الگوی اهمیت داریست توی زندگی بشر که مورد تأکید قرآن قرار میگیره. جالب این که تو سوره هود بعد از همین تعبیر لا تبخس و ناس اشیا اهمه که میگه بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین، این بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین یه آیه عام و خیلی شاملیه و مصداق اتمش وجود مقدس حضرت حجت ارواحنا فدا هست، که ما همیشه این آیه رو با تطبیق بر ایشون میفهمیم و میشنویم. لکن این که دستور عامه، همیشه بقیت الله خیرون لکم، این بقیت الله خیرون لکم یعنی چی؟ یعنی این که آقا جون شما اگر یه جاهایی از حق خودت گذشتی و سود کمتری کردی و یه باقی مانده کمتری که از ناحیه خداوند متعال برای شما باقی ماند از اون چه که میخواستی با بالاخره زیراب زنی و با دوز و کلک و اینها به دست بیاری، این باقی ماندهی که خدا برای تو نگه میدارد این برای تو بهتره، اصلا نفع دنیاویش هم بیشتره ها. میخوام بحثای معنویش بکنم بگم چون ثواب داره بهتره لزوما، نه، ما روایت داریم قبلا هم بهش اشاره کردیم، یه روایت کلیدی تو زندگی بشره، از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده که دع ما یوری بک الی ما لا یوری بک، چیزایی که مشکوک، نگرانی، شبهه داری اینا رها کن، برو سراغ اون بخش یقینی. مثلا حالا یه 50 گرم کتابیا، اون بخشی که دیگه خیالت راحت، حلالواره حلالواره، حضرت میگه دع ما، بعد بلافاصله میفرمایند که فَإِنَّكَ لَن تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ، هرگز تو زندگی چیزی رو که برای رضای خدا ترکش کردی کمبودش رو احساس نمی کن. چقدر این مهمه، چقدر مهمه که کاسب ما باورش این باشه، من این 50 گرمی که برای رضای خدا ریختم روی جنس مشتری و به او تحویل دادم، اینو کمبودش رو من تو زندگی احساس نخواهم. معلم ما، دانشجوی ما، طلبه ما، استاد دانشگاه ما، کارمند ما، کارگر ما، بدون اون یک ساعت اضافهی که تو هفته میگه حالا بذار برای احتیاط یه ساعت هم بیشتر بمونم، استاد بگه حالا من یه چند دقیقه دیرتر بمونم جواب دانشجومو بدم، دانشجو بگه حالا من احتیاطاً چون اینجا داره برای من بودجه بیت المال صرف میشه بذار این رو هم من مطالعه کنم، این رو هم ببینم درسم رو، طلبه ما همینجور، روحانی ما همینجور. چقدر اگر این باور تو جامعه ما ترویج بشه مؤثره که بابا این یه ساعتی که من دارم ازش میگذرم، این یه کیلویی که من دارم ازش میگذرم، این پول و درآمد و سودی که دارم ازش میگذرم توسط خدا برای من جبران میشه،
چقدر اصلا زندگیات تغییر میکنه،
خیلی شیرین میشه. این چکای خدا هیچکون برگشت نخورده، جهت اطلاع عرض میکنم، چون بعضی و ظاهرا نگاهشون اینه که خدا چکاش تا کنون هیچ کدوم از چکای خدا متعال برگشت نخورده. این وعده، وعده تخلف ناپذیر. گفت چیزی که برای رضای خدا ترک کنی کمبودش رو تو زندگی احساس نمی کنی. نمیگه لزوما همون چیزو بهت میدم، میگه عقده‌ای نمیشی، هی قصه نمیخوری، ای اونو، اگه اونو،
حتی بهترش رو شاید نمیخوری.
قطعا همینطوره. یه جریان معروفی هست که میگن طرف روغن میفروخت، بعد این ظرف روغن رو خالی نمی‌کرد، کامل رو برمیگردون تون ظرف اصلی، چیکه چیکه از این میومد، و گفتن این بنده خدا سوار کشتی شد و رفت سفر، این خیکای بزرگ روغنش توی کشتی بود، ناخدا گفت آقا کشتی داره غرق میشه، باید بریزید تو دریا بارو. بعد این بنده خدا داشت همینجور خیکای روغن رو دونه دونه مینداخت، شاگردش بهش گفت اوسا چیک چیک خیک خیک، اینا جبران میشه. یعنی من اگر اونجا کم کارم میذارم، از مشتری دارم میذارم، خدا یه جایی جبران میکنه، از من میگیره، و بالعکس
از این دست اون دست.
اگر اون طرفی من رعایت کردم، احتیاط کردم، مواظبت کردم، خدا هم جبران میکنه، و جبران خدا هم خیرون لکن، بقیت الله خیرون لکن. و جامعه جهانی ما باید به این باور برسه که بقیت الله خیرون لکم. ما تا به این باور نرسیم بقیت الله ظهور نمیکنه. من باید باورم بشه که با امام معصوم وقتی هستم ولو یه سختی های متحمل میشم، ولو از یه چیزایی تو زندگی عبور میکنم، گذشت میکنم، ولی چون به خاطر بقیت الله، چون به خاطر اون چیزیست که خدا برای من نگه داشته، من قطعا پیروز این معامله خواهم بود. خدا در معامله ما دنبال سود نیست، هیچ سودی انتظار نده، بلکه اوورده ما رو که تو این معامله ما سود ببریم.
متشکرم، بیاناتتون شیوا بود، استفاده کردیم. همچنان با برنامه خودتون همراه باشید.
خدا نوری دست دلت را می گیرد و صدا زمزمه می کند، من کنارتان هستم و زمزمه در قلب ها نهاد. و هر که در سکوت شد او را شنید. صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رویت دلیل هر پنجره و صدای هر هنجره ای از آشقی پر. از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه ما و جرب آب و جرب. عاشق تر شو یارا، عاشق تر کن ما را. تو گفتی میان من فاصله و جنون سر در گلم و زردگی نیست. عشق سیر پرما شدن و غروب تنها شدن و پج مردگی. عاشق تر شو یارا، عاشق تر کن مرا. صدای هر هنجره ای از آشقی پر. از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه ما با جرم آبا جرم. عاشق تر شو یارا، عاشق تر کن مرا. تو گفتی میان من فاصله و جنون سر در گل و زردگی. مسیر پروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگی نیست عاشق تا شویا عاشق تا
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. زندگی از نو.
به نام خداوند همیشه مهربان و سلام. امروز هم با زندگی از نو همراه شما هستیم. دوستان، تا حالا وام لازم بودین؟ تونستین وام بگیرین؟ ضامن داشتین؟ اصلاً مراحل گرفتن وام رو بلدین؟ بله، امروز میخوایم از وام گرفتن بگیم. اگه دغدغه این روزاتون وام گرفتنه، حتما همراه ما باشید.
قضیه وام یک بالاخره مبحث طولانی میخواد، ولی ما حدودا 35 سال پیش وام گرفتن مشکلات خاص اون موقع داشت، چون مردم پول زیادی که نداشتن، که سقف وام ها حدودا 100 هزار تومان بود. وامی که ما اولین بار گرفتیم 100 هزار تومان گرفتیم برای یه جاروبرقی و یه لباسشویی، لباسشویی دوقلو. بر معمولا قرض الحسنه بود، به عنوان کارمزد یه هزینه ازش کم میکردن از همه وامی که میدادن، ولی الان سودی که و اون کارمزدی که میگیرن خیلی بیشتر هست. شما میای مبلغ حدوداً الان که مثلا دلار رفته بالا، وضع اقتصاد ریخته به هم، الان شما باید بیای 20 میلیون جوان، یه کسی که بالاخره نیازمند به این وام هست برای زندگیش، با 20 میلیون بذاره، بعد از 4 الی 6 ماه یک وامی بهش میدن که حدوداً نصف اون مبلغی که گذاشته بهش برمیگردونن و سود و کارمزدم ازش کم میشه. دو تا ضامن میخواد، دوندگیش خلاصه زیاد هست الان، و او کاری که باید، که مبلغ وامی که به ما میدن خیلی نمیتونه گره‌گشا زندگی ما علل خصوص جوان ها باشه. الان چون تورم بالا هست، وسایل حالا برقی و دیگر ماه احتیاجه زندگی بیشتر هست، این واما خیلی کاری نمی کنه، فقط یه مسکنیه، تزریق میشه به زندگی جوانان و مردم ایران.
موسیقی الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد، مدرس دانشگاه. واقعیت اینه که ما وام گرفتن در بحث خانوار همیشه دو دیدگاهه. بعضا میگن وام چیز بدیه، بعضا میگن وام چیز خوبی هستش. مهم اینه که ما وامو برای چی میگیریم؟ آیا وامو برای خرید مثلا لوستر، خرید پرده، خرید لوازم خونه میگیریم، یا وامو میگیریم که سرمایه گذاری کنیم؟ وام میگیریم که یه خونه بگیریم و اجاره بدیم. به عبارت نوع وام گرفتن خودش به خوب بدیش بر میگرده. اگر ما وام بگیریم و سرمایه گذاری کنیم خیلی هم خوب هست. همیشه وقتی تراز زندگیمون رو تحقیم کنیم، همیشه دارایی‌های ما بیشتر از بدهی‌های ما هستش که وام هستش. اما اگر ما وامو بگیریم خرج کنیم، مطمئنن باید ما فردا بدویم چیزی که امروز خرج کردیم قسطاشو بدیم. و یکی از روش‌های استثماری که در دنیا باب شده همین کارت‌های اعتباری هستش. یعنی شما وام به شما میدن، شما خرید میکنید به راحتی، اما فردا باید بدوید که این قسطا رو بدید. و به این صورت شما عملا نه تنها پس اندازه نکردید، بلکه بغراد میگه کسانی که در جوانی چیزی که نیاز ندارن بخرن، در پیری چیزی که نیاز دارن مجبور فروشش میشه و اینا فقرای آینده هستن. پس در وام گرفتن من توصیه میکنم وام گرفتن خوب است، به شرطی که سرمایه گذاری بشه. حالا از محل سود اون سرمایه گذاری فرضاً در سهام گذاشتید، از محل سودش ماشینتون عوض کنید. اما اینکه وام بگیرید فقط ماشین عوض کنید، یا وام بگیرید وسایل زندگیتون عوض کنید، مطمئناً از لحاظ اقتصادی رد هستش و منبع درآمدی وام در مقابلش مصرفش باید حتما سرمایه گذاری بشه. اما اشتباه هم نکنید در وام گرفتن که وام کوتاه مدت بگیرید خونه بخرید. برای خرید خونه که داری بلند مدته وام بلند مدت بگیرید، برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وام کوتاه مدت. خیلی ممنون، متشکرم.
کارا گرش با قرض کردن پول از دوست و آشنا باز نمیشه. برای بعضی از کارا حتما باید وام بگیریم. اینکه بدونیم از کجا و با چه شرایطی میتونیم وام بگیریم خیلی مهمه. شما بلدین چطوری وام بگیرین؟ بیشترین وام هایی که مردم ازش استفاده میکنن وام کالا، ازدواج، خودرو، مسکن، تعویض خودروهای فرسوده و وام کشاورزیه که خب میشه گفت برای گرفتن همه این وام ها نیازمند ضامن هستیم. تازه ضامنم هر کسی نمیتونه باشه و باید شرایطی داشته باشه.
وام گرفتن توی این دور زمانه خورده برای جوان ها خصوصا سخت‌تره. حالا این که میگم جوان ها، برای همه در واقع سخت‌تره. این چیزی که من فکر میکنم و خب میبینم، مثلا من خودم اگه بخوام یه وام بگیرم الان باید چندین دو تا ضامن معتبر داشته باشم که باز به سختی گیر میاد. کلی مدارک و چک و سفته و اینا باید بدم تحویل، که اینا همش خب زیاده و وقت گیره و به این راحتی ها در واقع وام رو نمیدن بهمون. ضمن اینکه خب اگر آشنا و اینا هم داشته باشی خب راحت تر باز میشه وام بگیری دیگه. نه تا خارج از نوبت یهو دیدی بهت وام میدن، حتی مبالغ عجیب غریب شادی خوب مثلا بهت بدن با حالا سودهای کمتر. ولی برای ما که معمولی هستیم این قضیه متفاوته و عملا اینجوری نیست که بتونیم وامای خیلی بگیریم. حالا همون وامی هم که میایم میگیریم، باید مثلا اگه 20 میلیون بخوای بگیری با 10 میلیون تو بانک بخوابونی که بعد بهت اون پولو بدن، عملا انگار نصفشو بهت دادن. از اون بر سود میکشن روش جوری میشه که مثلا یهو با 30 میلیون پس بدی، 30 میلیون پس بدی. حالا اینا رو بذارید کنار، اون تورمی که روز به روز داره هی بالا میره و مثلا 20 میلیون شما پارسال ارزش داشته الان مثلا 5 میلیون 10 میلیون هم ارزش نداره و عملا اینجوریه که خب وام ها مولد نیستن دیگه. شما نهایتش اینه که یه جای اونا رو به کار بگیری تا بتونی روش سود بکنی که باز همون هم توی این شرایط عجیب غریب اقتصادی باز جوابگو نیست. در کل سخت دیگه، یعنی اولا اون چیزی که به ما میدن با اون پول و اعتبار و اون چیزایی که میذاریم وسط در واقع همخونی نداره و خب سودی هم میگیرن زیادتره و اینا در سری هست که یک جوون حالا یا هر کس دیگه که بخواد توی روزا وام بگیره براش وجود داره.
وام لازم هستیم که اصلا به شرایط وام دقت نمی کنیم، اصلا به باز پرداخت و شرایطش و اینکه اصلا میتونیم هر ماه مبلغ مورد نظر رو بپردازیم اصلا به اینا فکر نمی کنیم. برای وام گرفتن باید به این نکته ها توجه کنیم. الهی که بی‌نیازی روی زندگیتون سایه بندازه. الهی آمین.
خداوندا راهم نمای، به خدا باز رهان مرا از بند خود، ای رساننده به خود برسانم که کس نرسید به خود، تا در ره عشق او مجرد نشوی هرگز، ز خود خیش بی خود نشوی، دنیا همه در بند تو است، بر درگه او در بند قبول باش تا رد نشوی عزیز من، دنیا همه در بند تو است، بر درگه او در بند قبول باش تا رد نشوی، رد نشوی.